گلها فسرده بود، جرم علی چه بود؟ روی عدو سیاه یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
رحمان الرحیم،
آتش زدی به جان.
روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب تر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی آورد؟ این چه روزگاری است که راز آفرینش زن را در خود تحمل نمی کند؟ این چه عالمی است که دردانه خدا را از خیش می راند؟ روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریب تر. آنجا جای تو نیست، دنیا هرگز جای تو نبوده است. بیا دخترم، بیا، تو از آغاز هم دنیایی نبودی، تو از بهشت آمده بودی، تو از بهشت آمده بودی. آن روزها که مرا در حرا با خدا خلوتی دوست داشتنی بود، جبرئیل، این قاصد میان عاشق و معشوق، این رابط میان عابد و معبود، این ملک خوب و پاک و صمیمی، این امین رازهای من و پیامهای خداوند، پیام آورد که معبود 40 شبانه روز تو را می خواند. یک خلوت مدام 40 روزه از تو می طلبد. و من که جان می سپردم به پیام های الهی و آتش اشتیاقم زبانه می کشید با دم خداوندی، انگار خدا با همه بزرگیش از آن من شده باشد، بال در آوردم و جانم را در التهاب آن پیام عاشقانه گداختم. آری، جز خدا و جبرئیل و شوی تو کسی چه می دانست هرا یعنی چه؟ کسی چه می داند خلوت با خدا یعنی چه؟ اما کسی بود در این دنیا که بسیار دوستش می داشته. خدا همیشه دوستش بدارد. دل نازکش را نمی توانستم نگران و آزردی خیش ببینم، همان که در وقت بی پناهی پناهم شد و در وقت تنگ دستی گشایشم و در سرمای سوزندی تکذیب دشمنان تنپوش تصدیقم. مادرت خدیجه. خدا هم نمی خواست او را دلنگران و مشوش ببیند. در آن پیام شیرین، در آن دعوت زلال آمده بود که این 40 روز مفارقت از خدیجه را برایش پیغام کنم و کردم. عمار، آن صحابی وفادار را گسیل کردم. جان من خدیجه، دوریم از تو نه به واسطه کراهت و عداوت و اندوه است. خدا تو را دوست دارد و من نیز. خدا هر روز بارها و بارها ترا به رخ ملائکه خیش می کشد و به تو مباهات می کند و من نیز. این دیدار 40 روزه من با آفریدگار و ضمناً فراق تو هم فرمان اوست. این 40 شبانه روز را تاب بیاور، آرام قرار داشته باش و در خانه را بروی هیچ کس نگشا. من 40 افطار در خانه فاطمه بنت اسد می گشایم تا وعده الهی سرآید و دیدار تازه گردد. یک بار عایشه گفت: چرا اینقدر فاطمه را می بویی؟ چرا اینقدر فاطمه را می بوسی؟ چرا به هر دیدار فاطمه تو جان دوباره می گیری؟ گفتم: خموش عایشه، فاطمه بهشت من است، فاطمه کوثر من است، من از فاطمه بوی بهشت می شنوم، فاطمه عین بهشت است، فاطمه جواز بهشت است، رضای من در گروی رضای فاطمه است، رضای خدا در گروی رضای فاطمه است، خشم فاطمه جهنم خداست و رضای فاطمه بهشت خدا. فاطمه جان، خاطر تو را نه فقط بدین خاطر می خواهم که تو دختر منی، تو سیدی زنان عالمیانی، تو برترین زن عالمی، خدا تو را چنین برگزیده است و خدا به تو چنین عشق می‌ورزد. این را من از خودم نمی‌گویم. کدام حرف را من از جانب خودم گفتم؟ آن شب که به معراج رفته بودم، دیدم که بر در بهشت به زیباترین خط نوشته است: خدایی جز خدای بی همتا نیست، محمد پیامبر خداست، علی معشوق خداست، فاطمه، حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند و لعنت خدا بر آنان.
بانوی بی نشانه، بانوی بی نشانه، گفتی مرا کفن کن مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، مظلوم من شبانه، آه سردار بدرخ ایبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان دستی به سر نهاده، یا فاطمه، 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 یا ابن الحسن کمک کن جد مطهرت را، جد مطهرت را، جد مطهرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، تابوت مادرت را، روزی تو خواهی آمد از غربت زمانه، می آوری نشانه از آن قبر بی نشانه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
کیوان، توی این کتابی که من دارم ازش استفاده میکنم و مقالم رو مینویسم، خیلی چیزا درباره زندگی حضرت زهرا و خطبه فدکی ازش یاد گرفتم، خیلی چیزا نوشته.
مثلا چی؟
ببین، مثلا توی قسمتی از این کتاب نوشته که در آن زمان دارایی علی علیه السلام منحصر به شمشیر و زرهی بود برای جهاد در راه خدا و شطوری برای کار در باغستان‌های مدینه. او به دستور پیامبر زره را کابین حضرت فاطمه قرار داد که به حدود 400 درهم به فروش رسید و پول آن صرف فراهم آوردن مقدمات زندگیشان شد. پیامبر مقدار اندکی از پول را به بلال داد تا با آن عطر بخرد و بقیه پول را به چند تن از صحابه داد تا جهیزیه را از بازار فراهم کند.
بله، من یه فایل صوتی دارم.
خب
اتفاقا مرتبطه به این قصه، بذارم اینو بعد بزنم.
شاید اهلی بشنبیم.
بشنبیم ببینیم.
بحث ما در صفات و ویژگی ها و ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یکی از ابعاد زندگی حضرت زهرا مسئله خشوع در عبادت و توجه به خدا و بندگی خالصانه اون شخصیت بزرگوار است. خشوع یعنی توجه قلبی که قالبمونم تو این مسئله مشکل داریم. ممکنه توجه لفظی داشته باشیم تو نماز تو عبادت، اما غالبا تو توجه قلبی توی خبت و تواضع قلبی در مقابل خدا مشکل داریم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید خشوع یعنی انسان مقهور در مقابل قاهر باشد، انسان عبد در مقابل معبود باشد. خبت این شتر که رو زمین میخوابه خودشو پهن میکنه، اینو خبت میگن. به زمین هموارم میگن خبت. قرآن میفرماید و بشر المخبتین. خبت همون معنای خشوع، یعنی انسان کاملا توجه و التفاتش به خدا باشد. اگه اینطور شد، وقت تو روایت داریم کسی که همچین خشوعی داره، خدا کاری میکنه که همه چیز در مقابل او خاشع باشه، خاضع باشه. خشوع و توجه قلبی توی عبادت بسیار مسئله مهم و قابل توجهی است. من اول یه چند جمله راجع به حضرت زهرا بگم، بعد بحث رو از نظر قرآن و روایات باز میکنم. امام حسن مجتبی میفرماید مادرم وقتی به نماز میایستاد شب، لم تزل راکعتا و ساجده، همینطور از سر شب رکوع و سجده داشت تا آفتاب و صبح میزد. معلوم میشه تمام شب رو گاهی حضرت به عبادت مشغول بود، تا اونجایی که عمود صبح به اصطلاح طلوع میکرد و میزد. امام صادق فرمودن مادرم زهرا یک نمازی دارد، اگر کسی بخواند مشکلاتش مرتفع میشود. سوال شد آتشی نماز، فرمود دو تا دو رکعت، هر رکعتی حمد و 50 مرتبه سوره قل هو الله. این نماز حضرت زهرا که مجموعاً 200 قل هو الله میشه، 50 قل هو الله هر رکعت دو تا دو رکعت. نمازهای مستحبی غالباً دو رکعتی است. این خشوع و تواضع حضرت زهرا که نمازش رو امام صادق سفارش میکنه. پیغمبرم که میخواد هدیه به فاطمهش بده، نماز هدیه میده. آمد دخترم میخوای یک چیزی بهت یاد بدم که جبرئیل به من یاد داده. خوب این روایت رو عنایت کنید، ببینید هدیه پدر به فرزند چیه. دخترم میخوای یه هدیه‌ای به تو و پدر به همسرت امیرالمومنین بدم که اینها رو جبرئیل از طرف خدا به من داده. بله بابا. فرمود دو رکعت نماز بخوانید که این نماز هم سفارش جبرئیل، هم سفارش رسول الله، هم امیرالمومنین، هم حضرت زهرا سلام الله علیها. تو این نقل دارد پیغمبر فرمود دخترم اگه میخوای خیر دنیا و آخرت برات کسب بشه، دو رکعت نماز بخوان، بعد از هم سه مرتبه آیت الکرسی، سه مرتبه قل هو الله و سه مرتبه آیات آخر سوره حشر. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، از این آیه که اون چند تا آیه آخر سوره حشر میشه. دعاهای حضرت زهرا جلد 87 بهار، مرحوم مجلسی دعاهای حضرت زهرا برای هر روزی دعا داشت، شنبه، یه شنبه، دو شنبه. دیدم بعضی عزیزان شرح کردن این دعاها رو و چاپ شده، شرح دعاهای حضرت زهرا، دیدم یه جلد کتاب چاپ شده یکی از عزیزان نوشته که دعای روز شنبه، غیر از اینکه تو مفاتی هست، مفاتی دعای شنبه، یه شنبه، دو شنبه داره، اما دعای حضرت زهرا که بنده تو بهارم دیدم جلد 87 مرحوم مجلسی نقل می‌کنه، دعای روز شنبه، یک شنبه، دعاهای بلندی داره حضرت زهرا. ببینید این دعای فاطمه، فاطمه ای که امام سجاد فرمود پدرم روز عاشورا اومد منو تو آغوش گرفت، زمنی الی صدره یوم قتل، یعنی روز عاشورا پدرم اومد منو تو آغوش گرفت فرمود پسرم بیا یه دعایی بهت یاد بدم که این دعا رو مادرم زهرا به من یاد داد. یعنی کربلا با دعای حضرت زهرا، با دعای حضرت زهرا نورانیت و در واقع آغاز می شود که 3-4 سطر اون دعا رو ببینید تو منابع هست، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، 3-4 سطر اون دعا، دعای عجیبی است که امام حسین روز عاشورا امام سجاد می فرماید من رو در آغوش گرفت، پدرم فرمود بیا دعایی بیاد بدم که مادرم به من یاد داده و به مادرم پیامبر یاد داده و به پیامبر خدا یاد داده. یعنی دعایی است که از طریق پیامبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها به امام حسین رسیده و امام حسین روز عاشورا این دعا رو در حالی که فرزندش سید الساجدین رو تو آغوش خودش گرفته میخواند. ببینید این شواهدی که آوردم برای شما برای این بود که ببینید خشوع حضرت زهرا، این دعاش، اون نمازش، اون عبادتش، تفرق للعباده، اون مناجاتش با خدا، اون گفتگوهاش، واقعا این گونه بود. برادران عزیز، خشوع یعنی حساسیت، عکس العمل، مقهور بودن در مقابل قاهر، یعنی در مقابل خدا توجه داشتن. عالمون هم گرفتاری ما، نماز میخوانیم، همه جا هستیم غیر از نماز. خشوع قلبی هم هست، نه خشوع. پیغمبر فرمود بعضی خشوعشون منافقانه است، قلبشون با خدا نیست، ظاهرشون با خدا. این خشوع نفاق، فرمود بپرهیزید از خشوع نفاق. خشوع، خشوع در قلب است که اثرش سکینه و وقار در رفتار و منش انسان است. قرآن کریم میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع یعنی تأثیرپذیری.
کیوان دست درد نکنه، فایل خوبی بود. حالا در مورد کتابی که داشتم برات میخوندم
بقیهش رو بخونم.
آره، در ادامه نوشته که حالا خوندم دیگه، پیامبر مقداری پول به بلال دادن تا یه سری مسائل برای زندگی حضرت زهرا بخرن. درست. و در ادامه نوشته شده که جهیزی ساده و اندکی فراهم و نزد پیامبر آوردن، ساده و بی تکلف می نمود. پیامبر چون سادگی بیش از حد اشیا را نگریست، دست به دعا بلند کرد و فرمود خدا به اهل بیت برکت می دهد. سیره رفتار حضرت فاطمه با فرزندان خود نیز سرمشقی مناسب برای تربیت صحیح فرزندان است.
درست.
ایشان به فرزندان احترام می‌گذاشتند و آنها را با احترام خطاب می‌کردند و همیشه سعی در آموزش و تربیت دینی و اخلاقی آنها داشتند. حضرت زهرا فرزندان خود را همیشه برای یادگیری و تعلیم و تزکیه آماده می‌کردند. به عنوان مثال به فرزندش حسن علیه السلام می‌فرمود به مسجد برو، آنچه را از پیامبر شنیدی فراگیر و نزد من بیا و برای من بازگو کن، و در این حال شادی و خوشحالی را در بیت خود جاری می‌کردند و این تا حدی بود که از بازی با کودکان که نقش به سزایی در تربیت آنها دارد اجتناب نمی‌کردند.
درسته، دقیقاً این همون نکاتیه که من اشاره کردم.
که چی؟
به اینکه هر چقدر تو در این باره بیشتر میدونی بیشتر مشتاق میشی که بدونی.
خب معلومه همه زندگی این بزرگواران نکته است، آموزه زندگیه. درست داریم.
بله، تو هر گوشه از این زندگی رو که نگاه میکنی یه چیزی برای یاد گرفتن داره.
یه سوال
بپرس،
کجای زندگی حضرت زهرا و حضرت علی برای تو بیشتر جذابیت داشت؟
حالا به نظرم عدالت خواهیش خیلی مهمه، جرأت و جسارت و دلیری حضرت علی و حضرت زهرا، اینکه کوتاه نمی اومدن، با ظلم سازش نمی کردن، تا ته مبارزه پیش می رفتن. عدالت علی شهره خاص و عامه دیگه.
خب
به هر حال یکی دیگه‌ش هم فکر میکنم
ببین داریم نزدیک که تجریش رو
آره. آره دیگه از این خیابون بریم میرسیم به امامزاده سالی.
ببین پس بریم زیارت و تو راه برگشت دوباره با هم حالا صحبت کنیم.
باش.
اگر که یارت تو بستر افتاد غمت نباشه، درت سلامت فاطمه جون داد غمت نباشه. شکر خدا کم نشد موید سرت علی، فاطمه سر بازته میشه پر پرت علی، نگاه نکن از پاون دادم نگاه نکن خسته دارم میبینم تنهایی با چشمای خبر از ما خدا
بزرگ. آخ مگم همیشه زیارت که میام یه احساس عجیبی دارم.
طبیعیه وقتی آدم با خدا حرف میزنه، وقتی تو این فضایی قرار میگیره که تمام دلها به سمت خداه و یک انرژی خوب جاریه، احساس سبکی میکنه، اصلا آدم احساس راحتی بهش دست میده.
خدا کنه همه مردم هر حاجتی که دارن انشالله به حق این شبای عزیز برآورده بشه و به حاجتشون برسه.
انشالله خدا کنه همه مردم احساس آرامش داشته باشن، نگرانی نداشته باشن، خیلی چیزا برای همه حل شده باشه.
یه نکته جالب راجع به امامزاده که من همیشه دقت میکنم، اکثر کسایی که میان اینجا یه گرهی دارن تو زندگیشون، یه مشکلی دارن و خیلی هم حاجت روا شدن.
میدونی که با من گاهی وقتا فکر کنم مثلا خدا این گره و مشکلاتو میذاره که به هر حال بندش یه جورایی یادش کنه، سمتش بیاد اینو، چون ماها خیلی فراموش کاریم. حالا توی این فضای امامزاده و فضای دعا و نیایش که قرار میگیریم، یاد این میفتم که جایی خوندم که در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز سوگواری برگزار شده که مسئول این برگزاری آقای نصیر بیگی هستن. خوب. و بد نیست باهاشون یه ارتباطی بگیریم. آره ببینیم خوبه. که این سوگواره به چه صورتی از اصلا شاید شد و ما هم رفتیم اونجا.
آره خیلی هم خوبه.
اجازه بده من شمارهشون رو بگیرم. خب اجازه بده
بلنده منم بشنیم.
باشه. الو آقای نصیر بیگی.
بله
سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و ایام رو محضر شما و همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید آقای نصیر بیگی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، تسلیت میگم ایام رو.
آقای نصیر بیگی لطف میکنید در مورد سوگواری که در موردش تیتری گفتیم توضیح بدین که به چه شکلی هست، از چندم تا چندم و برنامه های فرهنگی و هنریتون در این سوگواره به چه شکلیه؟
بله از بکنم خدمتتون که حقیقتا ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا یک ایام بسیار عزیزیه، از این بابت که یک واقعا شناخت واقعی از حضرت فاطمه زهرا و تبیین ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا هم به لحاظ علمی هم به لحاظ عملی در زندگی جاریمون واقعا بیان بشه و ادا بشه و ما بتونیم تقویت فرهنگ فاطمی و اون اعتقای بینش دینی و اعتقادی مردم رو در این ایام به منصه ظهور بکشونیم و نقش مثبتی داشته باشیم. خودتون مستحضرید یه بخش اعظمی از این انتقال پیام و محتواها توسط زبان و قالب هنره و به تبع اون هنرمندان عزیز ما در بخش های مختلف یک رسالت بسیار بزرگی دارن و ما هم تلاش کردیم که در این برنامه‌ای که خدمت دوستان هستیم هنرمندان رشته های مختلف به ویژه چون برنامه شما برنامه نمایشیه هنرمندان نمایش رو جمع بکنیم و هر هنرمندی در ساحه تخصصی خودش بتونه ادای دین بکنه به مقام شامس حضرت فاطمه زهرا سلام الله و کارهای هنری تولید بشه، محتوای تخصصی تولید بشه، ما بتونیم انشالله این محتواها رو منتشر بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم. یکی از اون برنامه ها سوگواره نمایشی و تعزیه و نمایش های آینی بانوی آب و آینه است که در حوزه تئاتر و نمایش پیش بینی شده و یکی از پیش بینی هایی که دوستان و همکاران من انجام دادن اینه که ما دیگه نمایش رو از اون قالب اصلیش کم میشه در سالن های خاص برگزار میشد یا در میادین و اماکن خاصی برگزار میشد دیگه به شکلی خارجش بکنیم، تئاتر مردمی که همیشه یکی از دغدغه‌های انقلاب بوده و همیشه مسئولین بزرگوار هنرمندان محترم دیگه تاکید کردن به این قضیه ما بتونیم اینو ببریم در داخل شهرک‌های نمایش فاطمیه و اونجا انشالله نمایش‌های مختلفی رو که همه هنرمندان آماده کردن اینا رو اجرا بکنیم، مردم در یک فضای بسیار نزدیک با این نمایش‌ها ارتباط بگیرن و انشالله اون انتقال پیامی که قرار انجام بشه صورت بگیره. رشته‌های دیگه هم البته هست، این برنامه همشون در طی این 20 روزی که تا ایام اصلی فاصله هست ما اینا رو اجرا خواهیم کرد، حوزه نقاشی، حوزه موسیقی، خوشنویسی، عکس، بعد عرض بکنم خدمت شما تئاتر و فیلم و همچنین یه بخشش هم تبیین همایش فاطمیه که بیشتر با روی کرده تقویت نهاد خانواده و سیره عملی حضرت فاطمه زهرا سلام الله برگزار میشه. ولی به نظر حقیق اینه که واقعا هنرمندان به نظرم میتونن یکی از حاملان و یکی از سفیران اصلی این انتقال پیام باشن و هر چیزی هم که مقام معظم رهبری فرمودن در قالب هنر قرار بگیره و بیان بشه قطعا ماندگاری و تأثیر اون خیلی بیشتر خواهد بود. ما از این فرصت استفاده کردیم و دوستان ما تونستن بخشهای مختلفی رو در قالب نمایش آماده بکنن تا انشالله این نمایش ها در اختیار مردم قرار بگیره، مردم اینها رو ببینن و بالفورد هم رو حتما انشالله میبینیم که تجربه دیگه بشه برای کارهای بعد.
به امید خدا. آقای نصیر بیگی، از نقش هنر و هنرمند زیاد گفتین، میخوام بدونم که در سوگواره شما قالب هنرمندان رو افراد با تجربه تشکیل میدن یا استعدادهای نو جدید هم میتونستن حضور داشته باشن؟
ببینید به نظرم ما اگر یک نگاهی به آینده داشته باشیم حتما باید کادرسازی بکنیم و برای آینده قطعا امروز اونهایی که به عنوان هنرجو و هنر آموز هستن اینها هم باید تربیت بشن، پرورش بشن و اینها بتونن در آینده خودشون عهده‌دار مسئولیت ها و تولید بیشتر قالب های هنری مختلف باشن. لذا ما در این سوگواره تلاش کردیم که تجمیعی از اساتید و متخصصین هر رشته رو در کنار دوستانی که هنرجو هستن، هنرآموز هستن یا در مراحل میانی دارن این کار رو پیگیری میکنن اینها رو به صورت تجمیعی داشته باشیم که هم یک تعریف گروهی بشه، هم هنرمندان در کنارم دیگه تعامل و تجربیات خودشون رو با هم دیگه تبادل بکنن و همین که انشالله از محضر اساتید استفاده بکنیم در جهت آموزش و هدایت و راهنمایی که انشالله این دوستان بتونن و در آینده عهده‌دار این مسئولیت خطیر باشه.
بسیار عالی. فرمودین که سوگواری شما شامل بخش‌های هنر